بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده، و باز هم در ابتدای برنامه باید خدا رو شکر کنیم که هم این فرصت در اختیار ما قرار گرفت که در خدمت شما باشیم، و همین که این برنامه مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفت. 29551 و 29552 شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارفه که میتونید از اون طریق سوالات خودتون رو مطرح کنید با پیش شماره 0251. من خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد دهنوی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارن، بفرمان تا با بحث تربیت کودک در خدمت عزیزان شنونده باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. سپاسگزارم که ما رو مورد لطف قرار میدن. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق روزافزونی به ما عنایت کنه، بتونیم بحثای خوبی در این زمینه داشته باشیم
انشاءالله. برنامه روزهای شنبه دو بخش داره. در بخش اول سلسله مباحثی با توجه به سوالات شما عزیزان مطرح میشه، و در بخش دوم سوالات متفرقه شما دوستان به بحث گذاشته میشه. در بخش اول بحث‌های مثل پرخاشگری کودک، ترس کودک، ترس به صورت مطلق و ترس از تاریکی مورد بحث قرار گرفت. اضطراب، دروغگویی، دسترازی به اموال دیگران، همه اینها به صورت تفصیلی در این بخش مطرح شد و کارشناس محترم برنامه نکات خوبی مطرح کردن تا رسیدیم به تقویت روحیه دینی. محورهایی در این مورد بحث گذاشته شد تا رسیدیم به این سوال که بعضی از عزیزان مطرح کرده بودند که کودکان ما تا کودک بودند به مسائل دینی و اخلاقی به صورت پررنگ معتقد بودند، کم کم کمرنگ شده احساس کردیم. چه کار کنیم که تثبیت بشه و اون قدرت و صلابت خودش رو این آموزه‌های دینی در دل و جان اینها داشته باشه. جناب استاد دهنوی در برنامه قبل به 7 محور اشاره کردن، 7 توصیه داشتن که چجور این مسائل دینی تثبیت بشه. یکی تداوم خود والدین در مسائل دینی بود. دوم تهیه امکانات لازم، شرایط لازم و مناسب برای این کار. سوم تمرین. چهارم حضور در محافل مذهبی. پنجم ارتباط با خانواده های مذهبی که خودش تأثیر خیلی زیادی میتونه داشته باشه در دینداری و اخلاق کودکان ما. ششم الگودهی مناسب بود. و هفتم بحث تقویت و تشویق بود که به صورت تفصیلی در انتهای برنامه قبل در بخش اول به بحث گذاشته شد، و الان در خدمت جناب استاد دهنوی هستیم با بقیه راهکارهایی که ایشون عرضه خواهند کرد خدمت شما عزیزان شنونده برای تثبیت معارف دینی و اخلاق دینی در دل و جان کودکان. بفرمایید جناب.
خواهش میکنم. راهکار بعدی 8 جشن عبادته. به جشن عبادت بیشتر توجه کنیم. عرض نکردم جشن تکلیف، چون تکلیف از کلفت به معنای سختی میاد. بله. از همون ابتدا کودک احساس نکنه که به سختی داره میفته و لذت ببره. لذا عرض کردم جشن عبادت. جشن عبادت رو با شکوه بگیریم، با شکوه تر از جشن تولد. در بین خانواده ها، بعضی از خانواده ها جشن تولد خیلی پررنگ و خیلی خوب برگزار میشه، خوشبختانه خوبم هست، عیبی نداره، اما از این طرف به جشن عبادت بیشتر توجه کنیم. دوستان کودک رو دعوت کنیم، غذا بپزیم، شیرینی، شادی، تبریک، اینا همه یک خاطرات خوشی رو برای او ایجاد میکنه و او رو به عبادت و ارزش‌های دینی پایبندتر میکنه. مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه برای فرزندشون جشن عبادت گرفتند و بعد به او تبریک گفتند. اینا درس‌هایی است که عالمان دینی به ما ارائه کردند. 9 تلقین ارزش‌های دینیه. به کودکمون تلقین دینداری بکنیم، به او تلقین کنیم که دینداره، متدینه، با اخلاقه. این خیلی مهمه. شما گاهی ورزشکارای عزیزی که زمینه‌های خوبی دارند، جوانمردانی هستند. همین که در تلویزیون چندین بار مجری و دیگران میگن آقای فلان آدم با اخلاقی است.
بله.
این به او تلقین میشه، بیشتر تلقین میشه، باعث تثبیت این روحیه میشه. اگر 30% 40% او با اخلاق بوده، حالا میبینید کم کم میرسه به اون مراحل خیلی بالا، چون احساس میکنه که دیگران هم از او چنین توقعی دارن. او کم کم به خودش میباورونه که آدم با اخلاقی است و متدینه. لذا از تلقین استفاده کنیم. تلقین دینداری باعث تثبیت دینداری میشه. روایت داریم تلقین خیلی مهمه، خیلی مؤثره. ما روایت داریم که اگر حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش اون موقعی که یوسف رو بردند نمیگفت اخاف ان یاکله الذئب، فرزندان بعدن نمیمدن بگن اکله الذئب. خیلی نکته لطیفی است.
بله.
که اگر حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش نمیفرمود اخاف ان یاکله الذئب، میترسم گرگ اونو بخوره، بعد فرزندان نمیمدن بگن اکله الذئب، گرگ خوردش. این معلوم میشه که همین تلقین چقدر اثر داره. بله. که حضرت یعقوب به فرزندان خودش در حقیقت این رو تلقین کرد. تلقین دینداری کودک به مناسبت‌های مختلف زمینه‌هایی فراهم میشه. با جمله‌های پدر و مادر میتونن این دینداری رو تلقین کنند. خدا رو شکر میکنم که به من فرزند متدینی عطا کرد. یه وقتی میبینیم نمازش رو خوند، یه وقتی میبینیم بدون اینکه ما بگیم وضو گرفت، پدر نگاهی میکنه، لبخندی میزنه، دست رو به درگاه الهی بلند میکنه و میگه خدای شکر، الحمدلله، خدای شاکرم، سپاسگزارم که همچی بچه متدینی به من عنایت کردی. من به فرزندم افتخار میکنم که دین داره. خیلی مؤثره.
بله.
خدایا من تو رو به خاطر نعمتهایی که بهم دادی، نعمت سلامت، دیانت، ولایت، امنیت و فرزند صالح شکر میکنم. اینا دائم تلقین دینداریه. یه وقتی در جمع خانواده مطرح میشه که فلان آقا، فلان شخص از نزدیکان کار خوبی انجام داده، خب اینجا بهترین فرصت الغای اهمیت تدین، بهترین فرصتی که پدر یا مادر بگن خب بله بله او چنین کار خوبی کرده، چون متدینه، چون متدینه، از او انتظاری غیر از این نبود، چون با تقواست، چون خدا ترسه، از خدا میترسه. گاهی در جمع مطرح میشه که فلانی چنین کاری کرده، پدر میگه خیلی بعیده، خیلی بعیده، از چنین شخصی بعیده چنین کار خطایی کرده باشه، چون او از خدا میترسه، چون او متدینه. این جمله ها واقعا مؤثره. طبق یک محاسبه و یک کار تحقیقی بر روی گروهی آزمایشی سالیان قبل به این نتیجه رسیدند که تلقین های بدی که ما برای کودکان میکنیم در مورد آیندهشون باعث میشه که نوع این کودکان به همون آینده برسن. یه کار تحقیقی مسلمی است که انجام شده در بین گروه آزمایشی، که وقتی در کودکی به او تلقین میکنن که مثلا تو یک لات بی ارزه بیشتر نمیشی، تعبیری به کار میبره معلم، پدر، خدای نخواسته، عاقبت تو زندانه، عاقبت تو تیمارستانه، توی جنایتکاری بشی که روی مغول رو سفید کنی، روی هیتلر رو سفید کنی، تو اصلا شانس نداری، تو بدبختی، تو بیچاری، تو همیشه شکست میخوری. این تعبیرها اون اثر تلقینیش اینه که در آینده میبینید بله این شد زندانی. بسیاری از اینهایی که روی اینها تلقین شده به این نتیجه رسیدن که بله در حقیقت به طور ناخودآگاه به دنبال همون آینده میرن که دیگران برای اونها به تصویر کشیدن و به اونها تلقین کردن.
نکته خیلی مهمی هستش.
بنابراین ما جدا توصیه میکنیم که از این شیوه استفاده بشه، شیوه تلقین برای ارزش‌های دینی، و از اون طرف هم به خانواده‌های عزیز جدا تأکید میکنه و توصیه میکنیم که هیچ وقت آینده بدی رو برای کودکانشون به تصویر نکشن و به او تلقین نکنن.
بله.
او کم کم ممکنه به دنبال همین آینده به طور ناخودآگاه بره و سرنوشت خوبی در انتظارش نباشه.
نه. حالا تو بعضی از شهرها جناب استاد نوین نزدیک به این مضمون یه ضرب المثل دارن، میگن آقا آقا از خونه بیرون میره، و منظورشون اینه که شما بچه رو که هی با احترام تلقی کنی، با احترام. هم دیگران با یاد میگیرن که با این بچه باید محترمانه برخورد کنن.
بله.
هم خود این شخصیت پیدا میکنه.
بله.
آقا آقا از خونه بیرون میره،
یعنی در فضای خونه است که او شخصیت شکل میگیره. بله. با همین تلقینی که به او بگیم آقا
بله
و به او اینگونه برخورد کنیم.
بله
ممنونم. و مورد دهم، راهکار دهم برای تثبیت آموزه‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی، درونی کردن آموزش هاست. مربی باید سعی کنه آموزش رو درونی کنه، یعنی مسئولیت رو از درون ایجاد کنه. وظیفه مربی ایجاد زمینه است. متاسفانه گاهی مربیان ما، پدر و مادر، اشتباه میکنن. دائم سعی میکنن از بیرون القا کنن، هی به او آموزش بدن، ولی بهترین راه برای تثبیت آموزه‌های دینی اینه که ما مقداری آموزش بدیم و بذاریم او خودش فکر کنه، خودش بیاندیشه. بله بله
بله،
یعنی با تفکر و تعمق خودش مسئولیت در درون او ایجاد بشه. اگر چنین چیزی شد، هیچگاه دست از اون ارزش‌های دینی برده می‌داره. یعنی ما در حقیقت باید زمینه پرسش و کنجکاوی رو در او ایجاد کنیم.
بله.
یه وقت من پدر یک مطلب دینی رو به طور کامل میگم، القا میکنم، یه وقت قسمتیشو میگم، بقیهش میذارم او فکر کنه، باز او بیاد سوال کنه، کنجکاو بشه و خودش به دنبالش بره. اگر کودک خودش به دنبال یک مسئله و ارزش دینی رفت و با تمام وجود اون رو گرفت، هیچگاه از ذهنش بیرون نمیره و هیچگاه دست از اون ور نمیداره. القای مسائل دینی از بیرون مانع اندیشه است. ما وقتی از بیرون زیاد القا میکنیم، هی آموزش میدیم، نمیذاریم زمینه درونی شدن رو فراهم نمیکنیم، در حقیقت جلو اندیشه رو میگیریم. و وقتی کودک اهل اندیشه نباشه، او نمیتونه در حقیقت ارزش‌های دینی در وجودش تثبیت نمیشه. بعضی از خانواده‌ها خیلی اصرار دارن که با شتاب همه اطلاعات دینی رو بدن. من توصیه میکنم هیچ عجله نکنید. آموزش مسائل دینی، ارزش‌های اخلاقی شتاب بردار نیست. این تأجیل‌ها باعث میشه مسائل درونی نشه. یه مقدار ما اطلاعات بدیم، بذاریم یه مدت او فکر کنه. آموزش اندک همراه با تفکر و تأمل و درونی شدن، ارزشش از آموزش‌های بسیار زیاده در کوتاه مدت خیلی بیشتره. او چون درونی شده ماندگاری داره، اما ایشون درونی نشده ماندگاری نخواهد داشت. پس ما توصیه‌مون اینه مطالب دینی رو قسمتیش رو بگیم و بقیهش رو بذاریم کودکمون با تفکر به دست بیاره. اگر والدین فقط آموزش بدن، غربی‌ها اصطلاحشون در این کار اینه که این سیستم بانکی هست و نمیپسندن این رو. بله درست، اما چیز پسندیده نیست. سیستم بانکی چیه؟ سیستم بانکی اینه که ما فقط آموزش بدیم، یعنی زهر اون رو انباری و انبانی از اطلاعات بکنیم که دیگه جایی برای تفکر باقی نمونه. چرا بهش میگن سیستم بانکی؟ در سیستم بانکی کسی که پول تو بانک میذاره، یه عالمه پول میذاره، افتخار میکنه که یه عالمه پول تو بانک داره. بانکی هم افتخار میکنن که کلی پول دارن نگر میدارن. اما حالا ثم مازا، بعدش این صرف نگه داشتن پول که این یه ارزش نیست. اگه این پول به کار گرفته شد، به کار اقتصادی گرفته شد، ازش استفاده شد، خب بله اون ارزش داره، اما صرف نگهداری پول توی بانک اون ارزش نیست. ما به حد کافی اطلاعات بدیم و بذاریم از درون این شعله ایجاد بشه و این نور ایجاد بشه، خود شخص به اصل مطلب برسه. مثالی عرض کنم، اونایی که زیاد اطلاعات میدن بدونن، با اطلاعات زیاد دل کودک روشن نمیشه. همونطوری که زمانی که بخاری ها نفتی بود، خیلی از عزیزان شنونده یادشون هست، هنوز خیلی نگذشته از این که حالا ما این نعمت و امکانات گاز رو داریم، ولی قبلا نفتی بود، یادشون هست. خب برای روشن کردن بخاری باید پیچ نفت بخاری رو باز میکردیم و یه مقداری نفت میومد و بعد کبریت میزدیم. اگر بخاری باز نمیشد، 100 تا کبریت هم شما میزدید، بخاری روشن نمیشد، چون نفتی نیومده توش.
بله.
و اگر این پیشو باز میکردیم، میرفتیم چند لحظه بعد که برگردیم و روشن بکنیم، یادمون میرفت. بعد 10 دقیقه بعد میومدیم، نفت زیاد میشد. هر مقدار بازم 100 تا کبریت میزدیم، بخاری روشن نمیشد. عزیزانی که میرن به مناطق روستایی و این تنورها رو میبینن در مناطق روستایی، تنورها هم اینجوره. برای روشن شدن این تنوری که میخوان نان بپزن، یه مقدار مواد سوختی لازمه. اگه اصلا نداشته باشه روشن نمیشه. اگر مواد سوختی زیاد بشه بازم خفه میشه. لذا ما کودکانمون رو سعی بکنیم در حد نیاز بهشون اطلاعات بدیم و اونها رو اهل تفکر بار بیاریم، خودشون فکر کنن. اگر اهل تفکر بشن آموزه ها تثبیت میشه. کودکی که اهل تفکر باشه در آینده میتونه با مشکلات بهتر برخورد کنه. امروز شما میبینید آدمایی که بزرگن ولی در مقابل یک مشکل واقعا ناتوان میشن، فکرشون کار نمیکنه، چون اینا از کودکی اهل تفکر نبودن. یه وقتی به مردم جزیره ای گفتن اگر فردا جزیره شما زیر امشب بنا باشه، شما آخرین شب زندگیتون باشه و فردا جزیره شما زیر آب بره چه میکنید؟ عیاشان گفتن تا صبح عیاشی میکنیم. عابدان گفتن تا صبح خدا رو عبادت میکنیم. متفکران گفتن تا صبح فکر میکنیم، میاندیشیم که چگونه میشود زیر آب زندگی کرد و بعد خدا رو عبادت کرد. این نکته اخیرش خیلی جالبه. عابدان گفتن تا صبح عبادت میکنیم، عیاشان گفتن تا صبح عیاشی میکنیم، اما متفکران گفتن تا صبح میاندیشیم که چگونه میشود زیر آب زندگی و خدا رو عبادت کرد.
بله، صحبت های جناب استاد دهنوی اونقدر شیرین و منطقی و متصل هستش که من حیفم میاد وارد صحبت هایشون بشم. جناب استاد دهنوی شما این نکات رو میفرمودید، من تو ذهنم اومد شاید یک فلسفه این که مسائل اخلاقی که از ائمه به دست ما رسیده جملات کوتاه هستش، یعنی اینجور نیستش که بعضی از پدر و مادر 2 ساعت میشینن میخوان نصیحت کنن.
درسته.
یک جمله است، حتی اکثر یک پاراگراف 4 خط، بیش از این نیست. بیشترش خود طرف مقابل باید هضم کنه این حرف رو وصل کنه. شاید فلسفه این کوتاه‌گویی ها، قصارگویی ها همین بود که مخاطب همراه بشه با این.
بله، کلمات قصار حضرت امیرعلی السلام، و این ممنونم میفرمایید، شما خیلی مناسب و خوب بود. لذاست که شما میبینید حضرات معصومین علیه السلام در باب تفکر چقدر نصیحت میکنن و چقدر سفارش دارن. ساعت و تفکرن، یا تفکر و ساعتن، از امام صادق علیه السلام روایتیست، تفکر و ساعتن خیر من عبادت سنه. یک ساعت تفکر از عبادت یک سال، حتی من روایتی دیدم که خیر من عبادت 60 سنه. من یک راهکار دیگر رو هم عرض کنم بحثم تمام. بله. تذکر و یادآوری، اینم برای تثبیت آموزه‌های دینی لازمه. تذکر بدیم، یادآوری کنیم تا کودکان زیر 5 سال، والدین عزیز با خیال راحت تذکر بدن. از کودکان 5-6 سال به بالا دیگه اونها در مقابل تذکرات مقاومت روانی دارن، از همون راه‌های الغای غیر مستقیم استفاده کنن.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما در بخش اول برنامه. کم کم وارد تلفن‌های عزیزان شنونده بشیم.
ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. بنده را نام خویشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، هرچه ما را لقب دهندانیم. گر برانند گر ببخشاید، گر برانند گر ببخشاید، ره به جای دگر نمیدانیم. دوستان در هوای صحبت یار، زرفشانند و ما سرفشانیم. دوستان در هوای صحبت یار، زرفشانند و ما سرفشانیم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشه.
ممنونم.
ممنون از برنامه دون. یه سوال از کارشناس برنامه دون داشتم راجع به همین تربیتی که دارن صحبت میکنن، میخواستم اینم برای شما مطرح کنم برای خودم. میخواستم یه پسر دارم 13 سالشه. این خوب یه مقدار کم حوصله بود از بچگیش، ولی الان تقریبا 1.5 سال خیلی شدید بد برخورد میکنه با افراد خودمونه. بالا با هر زبونی هم باش صحبت میکنم مثل که میخواد بگه نه حق با منه. نمیدونم چیکارش کنم. فقط میخواستم اینم در رابطه با این پرخوشگری نوجوانا آقای خود صحبت کنن، ببینم وقتی یه مقدارم بد دهن شده. از این نظر میخواستم اینم علتش چیه؟
ایشالا مطرح میشه سوالتون. از کجا تماس میگیرید؟
من از کاشان تماس.
بله، خانومی بودن از کاشان و سوالی داشتن در مورد پرخاشگری. بحث پرخاشگری جناب استاد دهنوی به صورت تفصیلی قبلا داشتیم، ولی به دلیل نیازی که این عزیزان دارن باز هم باید برگردیم به این مباحث. عزیزان دیگه هم اگر در مورد کودکانشون و جوانانشون سوالاتی در این مورد دارن، مسئله نیست، ما باز هم به نیاز شما توجه میکنیم و این مباحث رو مطرح خواهیم کرد. پسر 13 ساله است که حدود یک سال و نیمه که خیلی بد برخورد میکنه، هرچند قبل از اون هم حالت پرخاشگری داشت و حالا یک مقدار بددهن هم شده.
بد. خب فرزند ایشون همینطور که فرمودن 13 سالشونه و فرمودن یک سال و نیم هستش که این حالت شدت پیدا کرده، بنابراین دقیقاً از زمانی این حالت ایجاد شده که ایشون وارد دوره نوجوانی شدن. چون دوره نوجوانی بین 12 تا 18 سالگی هست. البته این قول مشهوره در بین روانشناسان، 11 تا 18 سالگی رو هم میگن، 12 تا 19 سالگی، حتی تا 21 سالگی رو هم دوره نوجوانی میدونن. اما اون نظر معروف و مشهوری که هست سنین نوجوانی بین 12 تا 18 هست. بنابراین فرزند این خواهر بزرگوارم دقیقاً از زمانی این روحیه در ایشون ایجاد شده که وارد دوره نوجوانیش
گره. 13 سالشون و یک سال و نیمه قبل
تقریبا هم دوازده هم هستش که این حالت ایجاد شده. خب ایشون مطلقا نگران نباشن، مطلقا نگران نباشن. البته من سفارشایی به ایشون دارم که انشالله این حالت تثبیت نشه، ولی بدانن این خواهر بزرگوار که این کاملا طبیعی است. این روحیه نوجوان از لحظه‌ای که جهش میکنه از دوران کودکی به نوجوانی که همین سنین هست، حساسیتایی پیدا میکنه و اولین جلوه های دوره نوجوانی دو چیزه: یک، بی‌اعتمادی به والدینه. این اولین جلوه است. بعد والدین خیلی تعجب میکنن، کودکی بوده، خیلی مؤدب بوده، خیلی خوب بوده، خیلی اعتماد داشته، به حرف ما گوش میداده در دوران کودکی، اما الان گویا به ما اعتماد نداره. میاد تو خونه میگه دوستم اینجوری گفته، همون سخن رو والدین به اون میگن نمیپذیره، ولی دوستش همون حرف رو گفته میپذیره. معلم اینجوری گفته، رفیقم اینجوری گفته، احساس میکنن به والدین بی اعتماد شده. این یک حالت که مورد بحث ما نبود چون این حالت رو ایشون نفرمودن، اما اون مورد دومش که فرمودن برخوردها تند شده، پرخاشگر شدن و خصوصا که فرمودن بددهنی، حالت جسارت و فحاشی، اینم طبیعیه. یعنی این دومین جلوه ایست در نوجوان که حالت جسارت پیدا میکنه.
بله.
جواب میده، پاسخ میده. شاید تا در دوران کودکی جواب ما رو نمیداد، ولی الان جواب میده و حتی گاهی چشاشو میدوزه به چشای پدر و مادر، نظری میدن. خیلی راحت ممکنه بگه که آیا من از شما نظری خواستم؟ من از شما نظری نخواستم. خیلی مادر تعجب میکنه، خیلی پدر تعجب میکنه. بنابراین این خواهر بزرگوار بدونن این حالت کاملا طبیعی است. البته اقتضای دوره است، البته میزان این جسارت به عواملی بستگی داره. اصل این روحیه جسارت و جواب دادن و پرخاشگری و تند بودن و حتی خدای نخواسته کلمه ناپسندی بر زبان راندن، این اصلش طبیعیه. اما اینکه حالا آیا همه کل نوجوانا بددهنن، همه حرف زشت میزنن، به یک اندازه حرف زشت میزنن، به یک اندازه برخورد بدی دارن، اون به عوامل زیادی بستگی داره. مثلا به محیط خانه، که خونه چقدر پاک بوده، چقدر پاکه، آیا دیگران اهل جسارت هستن یا نیستن؟ انشالله این مادر بزرگوار، همسر محترمشون و بقیه اعضای خانواده قطعا از کسانی هستن که خودشون فضای پاک و معنوی و خوبی رو ایشالله ایجاد کردن. ولی بدونن اون فضا و محیط خیلی مؤثره در میزان فحاشی و بددهنی. برخوردهای خود ما خیلی مهمه. خب ما چجوری برخورد میکنیم؟ اگر خدای نخواست او حرف زشتی میزنه، ما 5 برابر بهش تحویل میدیم یا نه؟ یا ما با آرامش برخورد میکنیم؟ ما انشالله کلمه زشتی بر زبانمون جاری نمیشه. و اصلا خود نوع تربیت در این 12 سال ما چه کردیم؟ آیا ما توجه داشتیم؟ آیا اگر در دوران کودکی او سخن زشتی بر زبان جاری میکرد، تبیین کردیم براش که زشته؟ او بین ناپسند و پسندیده میتونه حالا جدایی بندازه، اینا خیلی مهمه. اما بدونن ایشون این بزرگوار که اصل مطلب کاملا طبیعی است و این شکوه ای است که خیلی از خانواده ها دارن که ما کودکمون تا زمانی که کودک بود خیلی خوب بود، ولی یک ساله همیشون فرمودن یک سال و نیمه، یعنی دقیقا از همون زمانی که دوره نوجوانی آغاز شده رفتارها عوض شده، برخوردها عوض شده، به جای اینکه فرزند ما روز به روز بهتر بشه بدتر شده. نکته خیلی مهم خواهر بزرگوار و عزیزان شنونده اینه که هیچگاه ما نباید دوران کودکی رو با دوران نوجوانی مقایسه کنیم. این دوتا دنیاست. بله میشه کودک 9 ساله رو با 5 سالگیش با 7 سالگیش مقایسه کرد که او 7 ساله بود حرف زشت نمیزد، الان که 9 ساله شده حرف زشت میزنه و باید به فکر بود. اما در دوران کودکی بسیار آرام بود، الان در دوران نوجوانی ناآرامه. اون موقع خوب بود الان بده، اون موقع حرف زشت نمیزد. این مقایسه این دو دوره با هم دیگه قطعا اشکال داره. دوره نوجوانی دوره بسیار حساسی است. روانشناسان نام این دوره رو دوره طوفان و فشار و انقلاب و سرکشی نام نهادند. ببینید نشون میده خیلی مهمه دوران طوفان و فشار و انقلاب و سرکشی. تقریبا جز به اولین حساسیت‌های نوجوان همین روحیه سرکشی و براشفتگی هستش که فرمودن در فرزند ایشون هم هست. دوره نوجوانی مقوله ایست که مربوط به مسلمان هم نیست. اینجوری نیست که حالا ما بگیم نوجوان مسلمان و غیر مسلمان. انسان به ما هو و انسان به این مقطع که میرسه روحیه بسیار خاص و حساسی داره. در غرب تینیجرز اصطلاحی هستش که اونها دارن، واقعا گلافه کرده غربیان رو، مقطع تینیجرز یعنی همین بین 13 تا 19 سالگی یا 12 تا 18 سالگی. خب من توصیه‌ام این هستش که والدین عزیز بعد از این حساسیت‌ها آگاه بشن. خب خوشبختانه ایشون سوال کردن و امروز آگاه میشن. خود همین آگاهی که بدانن این حساسیت کاملا طبیعی است باعث میشه که با نوجوان خودشون برخورد مناسبی داشته باشن. اونهایی که برخورد نادرست میکنن معمولا ناشی از عدم آگاهیه. من چند تا سفارش به این خواهر بزرگوار دارم. مطمئن هستم که ایشالله این روحیه تثبیت نخواهد شد. نگران هم نباشن، هر روزی که از این دوران نوجوانی بگذره ممکنه این اوج پیدا کنه، ممکنه بدتر هم بشه، اما هرچی به سن بالاتر میرن شخصیتشون شکل میگیره، کم کم این حالات از بین میره. من چند تا سفارش کلی دارم.
یک، از اینکه اون توصیه رو بفرمایید من هم اگه اجازه بدید یه تشکر کنم از همین خانم که ممکنه خیلی از خانواده ها جناب استاد دهنوی با این مشکل مواجه باشن ولی پیگیری نکنن به خاطر درمانش و بله. یک عمر هم برای بچه مشکل درست کنن، برای اون کودکشون مشکل درست کنن، یا نوجوانشون مشکل درست، هم خودشون با یه جنگ اعصابی بخوان زندگیشون رو بگذرونن. ولی ایشون تماس گرفتن، پیگیری میکنن، حتما الان هم شنونده برنامه ما هستن و جای تشکر داره از اینجور بله. خانواده.
به همین جهت من برای ایشون آرزوی توفیق کردم، دلیلش همین بود که
بله.
من خوشحال میشم، واقعا خوشحال میشم وقتی میبینم خانواده‌ای حساسن. این حساسیت خیلی مهمه. بدبختانه هستن کسانی که اصلا مهم نیست براشون، تو مهم نیست
بله.
یا واقعا جهل مرکب دارن یا اصلا اعتقاد ندارن که انسان قابل اصلاحه. من نمیدونم دلیلش چیه، ولی این جایگاه مشاوره متاسفانه خیلی جایگاه ضعیفی است در بین ما شرقی ها. غربی ها خوب خیلی مهمه بحث مشاوره، کاش ایشالا این بیشتر جا بیفته. اینم نوعی مشاوره است بله. گاهی مشاوره تلفنی حضوری، گاهی از این طریق مشکل خودشون رو مطرح میکنن و در حقیقت پاسخ میگیرن. به همین جهت من هم به ایشون تبریک میگم و آرزوی توفیق دارم براشون و از شنوندگان عزیز میخوام که اهمیت بدن، براشون مهم باشه. چه بسا فراوان هستن الان برنامه ما رو گوش میدن و گاهی هم مشکلی دارن، اما اینکه حوصله داشته باشن تماس بگیرن، گوشی رو بردارن، سوال کنن و جواب بگیرن، شاید این کار رو نکنن. من تقاضا میکنم اگر سوالی دارن ان شاء الله مطرح کنن، ما در خدمتشون هستیم. اما سفارش های من، یک، در زمینه روانشناسی نوجوان مطالعه کنید. شما که براتون مهمه، آفرین به شما که مقید هستید، مطالعه کنید. دو، بحث روانشناسی نوجوان ما رو ایشالله در آینده پیگیری کنید. ما الان بحثمون مسائل کودک هست، ولی اگر خداوند توفیق بده در آینده بنا داریم اگر زمینش فراهم باشه وارد بحث روانشناسی نوجوان بشیم. حتما پیگیری کنن ایشالله.
که در برابر بخش اولش انشالله در برنامه بعد اگه اجازه بدین به چند تا کتاب هم اشاره بشه که شما توصیه به مطالعه
کنید، چه کتابهایی رو بخونید. بله بله، من انشالله در جلسه بعد هم حساب شده تر کتابهایی رو یادداشت میکنم و انشالله کتابهایی رو توصیه میکنم که مطالعه بفهمن در این زمینه. سه، در برابر سرکشی او بردبار باشید، صبور باشید، بدونید طبیعی است، از کوره در نرید. چهار، به او فراوان تذکر ندید. به جهت همین روحیه حساسش او بدش میاد از این تذکرات. بله. و گاهی تذکراتی بیش از حد ما هست که او رو واداره به پرخاشگری و خدای نخواسته گاهی بددهنی میکنه. خب چه کنیم؟ اصلا تذکر ندیم؟ چرا؟ اگر میخواهید تذکر بدید، اولا فراوان نباشه، بسیار کم باشه و بعد هم با بیان خوش و آرام باشه. طبیعی است وقتی شما با پرخاشگری بخواید به او تذکر بدید، او هم بدتر میکنه. شش، مطلقا به او به دیده کودک نگاه نکنید. یکی از حساسیت‌های نوجوانان اینه که خودشون رو بزرگ میدونن، ولی بدبختانه والدین کودک خودشون رو کودک میدانن ولو 40 سال از خدا عمر گرفته باشه. مادر میگه شما فرزند من هستی، دلسوزی میکنن. این دلسوزی ها خب بله از نظر ما مثبت، مادر دوست داره، دلسوزی میکنه، خب مادره، اما باید توجه داشته باشن که او دیگه خودش رو کودک نمیدونه. به او به دیده کودک نگاه نکنید. هفت، بین او و فرزندان دیگر تبعیض قائل نشید. اگر فرزندان دیگه ای دارید او هم، این هم یکی از حساسیت های نوجوانان هست، خیلی به این قضیه تبعیض حساسند. هشت، او رو با دیگران مقایسه نکنید. نگید فلانی رو بچه خالتو ببین چقدر مؤدبه، این مقایسه ها بدتر میکنه. نه، به او اعتماد داشته باشید. یکی از حساسیت های بسیار مهم نوجوانان اینه که اگر احساس کنن ما به اونها اعتماد نداریم، پرخاشگری هاشون بیشتر میشه، خدای نخواسته ممکنه اون روحیه بددهنی بیشتر بشه. بی اعتمادی باعث تشدید این سرکشی میشه و ما میخواییم که انشاءالله این حالت سرکشی از بین بره. مطمئن هستم انشاءالله این نکات رو رعایت بفهمن مشکلشون حل خواهد شد، ولی بدانند که این روحیه کاملا روحیه طبیعی و بر اساس مقتضای سنشون است.
تشکر میکنیم از توضیحات شما. اگر باز هم سوالی دارن عزیزان شنونده در مورد پرخاشگری، که البته بعضی از سوالات دیگه اومده جناب استاد دهنوی که در همین مورد در برنامه‌های بعد خدمت شما مطرح میکنیم تا جوابش رو بشنویم. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
چراغ امن روزی بده.